اینجا لانه خرگوشه. این قسمت 17 از پادکست لانه خرگوشه. توی این قسمت ما یه موضوع کاملا آموزشی رو براتون در نظر گرفتیم. امنیت بیت کوین. توی این اپیزود می‌خوایم در مورد امنیت، در مورد روش‌ها، رویکردها، در مورد کیف پول‌های نرم افزاری، در مورد کارهایی که ممکنه انجام بدید که باعث خسارت بشه، در مورد خطر سرقت و خیلی از این موضوعات صحبت کنیم و این شاید باعث بشه که بتونید در مورد امنیت بیشتر و بهتر یاد بگیرید. اما به روال همیشه بذارید قبل از اینکه پادکست رو شروع کنیم در مورد اسپانسرامون براتون بگیم. سیدبان. سیدبان اسمیه برای ابزارهای فولادی ضد حریق، ضد آب و ضد ضربه که از اونا میتونید برای ساختن نسخه پشتیبان از کلمات بازیابی کیف پول استفاده کنید. شما هر کیف پول بیت کوینی که استفاده کنید موقع راه اندازی به شما 1224 کلمه میدن که برای بازیابی کیف پول خیلی مهمن و اگه از دستشون بدید بیت کوینتون از دست میره. روش همیشگی اینه که کلمات رو کاغذ بنویسید و جای امنی نگهداریشون کنید. اما کاغذ ممکنه تو خیلی شرایط ضعیف و شکننده باشه و به راحتی از بین بره. با سیدبان شما میتونید این کلمات رو روی فولاد ثبت کنید تا از وقوع خسارت جلوگیری کنید. دو نمونه از این ابزارا، یکی ابزار سوئیس هادلره و یکی دیگه هم اسمش کپسول کریپتو استیله. این قطعه فولادی تا 1400 درجه سانتیگراد حرارت رو میتونن تحمل کنن. خیلی هم محکم و مقاومن. برای استفاده از اونا هم نیاز ندارید به کسی اعتماد کنید. با یه ابزار پانچ یا با چیدن حروف فولادی که همراهشون میاد میتونید کلمات بازیابی بیت کوین رو روی فولاد ثبت کنید و توی اون غلاف فولادی ضخیم و خیلی محکمی که دارن بپوشونیدشون. سیدبان رو میتونید از فروشگاه جنبل برای کیف پولای سخت افزاری تهیه کنید. jambal.io jambal.io و اسپانسر دوممون که هشبانه. هشبان یه مرکز تعمیرات دستگاه‌های ماینره و اگه شما ماینر باشید و دستگاه ماینرتون خراب بشه، آسان‌ترین راه برای تعمیرش کمک گرفتن از این مجموعه است. هشبان گواهینامه بین‌المللی تعمیرات هم داره. هر جای ایران که باشید میتونید از طریق سایت هشبان، یعنی hashban.com، سفارشتون رو آنلاین ثبت کنید و بعدش ماینر رو براشون بفرستید تا تو کوتاه‌ترین زمان ممکن براتون تعمیرش کنن. در ضمن میتونید به صورت آنلاین هم مراحل تعمیر دستگاه رو پیگیری کنید و ببینید دستگاهتون تو چه مرحله‌ایه. بعد از تعمیر دستگاه هم که 7 روز مهلت تست دارید. برای استفاده از خدماتشون کافیه به وبسایتشون سر بزنید hashban.com hashban.com. خب بعد گفتن اینا بذارید که پادکست رو شروع کنیم. ببینید جای بحث نداره که امنیت خیلی مهمه. امنیت توی مقابله با خطرات، تو محیط اطرافمون و تو خیابون و تو سفر و غیره رو همه از دوران بچگی کم کم براش برنامه نویسی شدیم. کارهای مختلفی میکنیم که شاید حتی شرطی شده باشیم به اون کارا و شاید حتی بهشون فکر نکنیم وقتی انجامشون میدیم. مثلا هر جا خطر آتش سوزی ممکن اتفاق بیفته رو معمولا کنترل میکنیم. اولین تقابل ما با اینجور خطری، یعنی خطر آتش سوزی، شاید توی دوران کودکی باشه، وقتی که دست بردیم با آتیش و سوختیم و یاد گرفتیم که باید مراقب باشیم بهش دست نزنیم و تو گذر زمان هم کم کم یاد گرفتیم که به شکل کنترل شده ازش استفاده کنیم. ما دائم داریم محیط رو کنترل میکنیم که خسارت نبینیم، صدمه نبینیم، اتفاقی که دوست نداریم اتفاق نیفته یا که ازمون سرقت نشه. مثلا از قفل و کلید استفاده میکنیم که وسیله هامون رو تو دسترس همه نذاریم. این دو تا موضوع مهمترین موضوعایی هستن که توی امنیت مطرح میشن. خسارت و سرقت. با اینکه خیلی بدیهیان و همه میدونیم خسارت یعنی چی، همه میدونیم سرقت یعنی چی، بذارید یه کوچولو برگردیم عقب، کوتاه تعریفشون کنیم که بتونیم بهتر توی دنیای بیت کوین اینا رو جا بدیم. ببینید، خسارت یعنی که صدمه‌ای به خودمون یا چیزی وارد نشه که باعث بشه خراب بشه یا از بین بره یا ارزشش رو از دست بده. مثلا آتش سوزی یه نمونه از خسارته، یا که مثلا وسیله‌ای رو اشتباه استفاده کنیم خراب بشه یا بشکنه هم یه جور خسارته. حالا سرقت اینطوریه که خیلی واضحه، باز کسی بدون اجازه شما چیزی که متعلق به شماست رو از شما ببره و قرار هم نباشه به شما پسش بده، که هزار تا مثال هم برای این میتونیم بگیم، ولی خب نیازی نیست. مثل دنیای فیزیکی اطرافمون، توی دنیای دیجیتالی هم امنیت درگیر این دو تا موضوع اصلیه. تازه اونم نه فقط برای بیت کوین، برای همه چیزهای دیجیتالی وجود داره. مثلا اطلاعات مهم و حساسی که روی حافظه کامپیوترتون ممکنه داشته باشید، یا اکانت گوگلتون، یا عکساتون توی گالری گوشی، یا همه چی. یعنی کلی مثال میشه واقعا زد. اما اینجا فقط مرتبط فضای بیت کوین میخوام صحبت کنیم که این مقدار کاربردی تر هم باشه براتون. توی قسمت 12 لانه خرگوش که در مورد روز کلید صحبت کردیم، گفتیم که پرایوت کی یا همون کلید خصوصی خیلی چیز مهمیه. چون چیزی که دسترسی و مالکیت شما به بیت کوین رو ممکن میکنه همین کلید خصوصیه. پس بذارید این نقطه دقیقا شروع کنیم که این کلید خصوصی رو چطوری باید ازش محافظت کنیم. ببینید، کیف پولا رو موقعی که نصب میکنید به شما 12 یا 24 کلمه میدن که اون کلمات رو میشه گفت کلید خصوصی شما. یعنی دقیق ترش اینه که کلید خصوصی از اون کلمات تولید میشه. پس این کلماتن که خیلی حساسن و باید خیلی خوب ازشون مراقبت بشه تا منجر به خسارت و سرقت نشه. خب حالا چطوری باید از این کلمات محافظت کنیم؟ اگه خوب دقت کنید، موقع نصب کیف پولا یه سری نکاتو بهتون معمولاً گوش زد میکنن، توضیح میدن که چه کارهایی باید بکنید. بذارید همینجا یه لحظه یادآوری کنم که دقت کردن و وقت گذاشتن و توجه کردن خیلی مهمه، چون برای شما جدیده ولی قرار نیست هم جدید بمونه. یه بار وقت میذارید و یاد میگیرید که چه کارهایی باید بکنید، بعدش دیگه دستتون راه میفته. اولین چیزی که باید بهش توجه کنید اینه که این کلمات حساسن و هر کسی این کلمات رو به دست بیاره به دارایی شما دسترسی پیدا میکنه. پس باید خیلی خوب ازشون مراقبت کنید. باید حتما روی کاغذ به شکل مرتب و تمیز و خوانا بنویسیدشون. الان شاید سوال بشه براتون که چرا روی کاغذ، چرا مثلا اسکرین شات نگیریم ازشون یا که توی کامپیوتر ذخیرهشون نکنیم. باید بدونید که خیلی مهمه که روی کاغذ باشه و نباید دیجیتالی باشن. الان بهتون میگم چرا. ما توی دنیای فیزیکی هزاران سال تجربه سینه به سینه داریم توی قایم کردن چیزا، اما توی دنیای دیجیتالی هنوز خیلی مبتدیم. اگه من بهتون یه فندق بدم بگم اینو یه گوشه ای قایم کنید، احتمالاً بلد باشید طوری قایمش کنید که پیدا کردنش خیلی خیلی سخت باشه. اما توی دنیای دیجیتالی بلد نیستیم همچین کاری رو بکنیم. یه چیز دیگه‌ای که باعث میشه ما نباید دیجیتالی اینا رو نگهداری کنیم اینه که گوشی و وسایل دیجیتالی ممکنه خراب شن و اگه کلمات روی اونا باشن ممکنه اینطوری باعث خسارت بشید به خودتون، چون این کلمات کارشون اینه که اگه گوشیتون خراب شد بتونید باهاشون کیف پول رو بازیابی کنید و مجدداً به داراییتون دسترسی پیدا کنید. وقتی گوشی یا کامپیوترتون بسوزه و کلمات روی کاغذ نداشته باشید، اون وقتی که پولتون از بین میره. پس حتما باید روی کاغذ باشه و نه فقط این، بلکه باید یه جای خوب و مخفی و مناسب هم این کلمات رو قایم کنید. مثلا توی کشوی میز کارتون، توی دفتر، نه جای مخفیه نه جای امنیه و ممکنه خیلی بهش دسترسی پیدا کنن، ولی یه گاف صندوق مثلا خیلی جای امن‌تریه. من از تجربه خودم بخوام بهتون بگم، یادمه که خیلی وقت پیشا یه نفر به من پیام داد و گفت که مقدار زیادی از داراییش سرقت شده، از بیت کویناش در واقع، و نمیدونه که چطور این اتفاق افتاده. ازش پرسیدم که کجا کلمات تو قایم می‌کردی؟ گفت توی کشوی میز کارش توی شرکت. بعد از ماها خیلی اتفاقی تونست متوجه بشه که اون بیت کوینش یکی از آدمایی که اونجا کار میکرد، یعنی یکی از همکاراش، ازش دزدیده بود. همچین اتفاقای خیلی رایجن. این فقط یه موضوع یا یه خاطره نیست که من واسهتون تعریف کردم. برای همینه که توصیه میکنن که یه جای خیلی خوب و امن نگهداریش کنید تا دور از دسترس دیگران باشه. چرا که هر کسی اون کلماتو به دست بیاره اون وقت به بیت کوینتون دست پیدا میکنه. یه کار دیگه‌ای هم که خیلی از کیف پولا توصیه میکنن انجام بدید اینه که حتما بیشتر از یه نسخه از اون کلماتو داشته باشید. یعنی روی کاغذ دیگه باز اون کلماتو بنویسید و یه جای امن نگهداریش کنید. اونم این کار هدفش برای محافظت از خسارته. ممکنه اون جایی که نگهداری میکنید دچار آتش سوزی بشه یا آب بخوره بهش یا هر چیزی ممکنه، اصلا شاید موریانو بخوره که میدونه. برای همین یه نسخه دیگه نیاز هست وجود داشته باشه همیشه. برای این موضوع یه کار خیلی مطمئن‌ترم که میشه کرد اینه که یه نسخه از اون کلمات رو روی فلز نگهداری کنید. این کار رو میتونید خودتون با سنبه و چکش و ورق یا واشر فلز و اینا انجامش بدید. اما سخته. یعنی من خودم سعی کردم، خیلی راحت نبود. یه چیزی مثل همین محصولاتی که الان گفتم مثل سیدبان خیلی کمک میکنه که کلمات بازیابیتون رو بجز روی کاغذ روی فلز هم حک کنید که به این شکل کلمات بازیابیتون نسبت به آتیش سوزی و آب و اینجور خسارت ها محافظت بشه. اما بگم که میتونید دستی هم انجامش بدید خودتون، ولی یه مقداری شاید سخت باشه. حواستون باشه که همه چی رو اصولی استاندارد چک کنید. اگه خواستید دستی هم انجامش بدید، یه راهنمایی، یه چیز اصولی واسش پیدا کنید، یه لینکی پیدا کنید، سعی کنید بررسی کنید، چک کنید ببینید اون روشی که داره میگه روش خوبیه یا نه، و بعد اقدام به انجام دادنش کنید. همه چی رو از اول بسنجید. یه سری نکته دیگه هم هست برای محافظت از خسارت، اونا رو هم بگم بعدش بریم سراغ محافظت در مقابل سرقت. یه موضوعی که من خیلی دیدم تکرار بشه اینه که خیلی‌ها ممکنه کلمات بازیابی رو تیکه تیکه کنن یا ترتیبشون رو عوض کنن و انتظار داشته باشن در آینده یادشون بیاد که چطوری باید بچیننشون. این جور کارهایی هم خیلی وقتا باعث خسارت میشه. چیزی که من همیشه میگم اینه که ماجراجویی نکنید. به حافظه هم حتی اعتماد نکنید. حتما روی کاغذی همه چی رو یادداشت کنید. ترتیب کلمات رو هم اصلا جابجا نکنید. چون اگه ترتیب اون کلمات به هم بریزه، اون اطلاعاتی که باعث میشه کلید خصوصی شما تولید بشه تغییر میکنه و دیگه نمیشه اونو تولید کرد و راهی هم برای درست کردنش وجود نداره. برای محافظت کردن در مقابل سرقت خیلی نکات کاربردی تر میشن. مثلا اولین چیزی که باید بدونید اینه که حتما همیشه باید از وبسایت یا منبع اصلی نرم افزار رو دانلود کنید. باید مراقب باشید که یه سایت با اسم مشابه یا یه سایت متفاوتی رو به جز اون چیزی که سایت اصلی باشه رو استفاده نکنید. چون با قطعیت 100% میتونم بگم که توی دنیای بیت کوین اگه نرم افزار رو از جایی به جز منبع اصلیش دانلود کنید، اون وقت یه نرم افزار جعلی یا دستکاری شده است که هدفش همینه که بیت کوین شما رو بدزده. الان که در مورد نرم افزار جعلی و دستکاری شده صحبت کردیم، بد نیست در مورد سیستم عامل هم صحبت کنیم. ببینید، سیستم عامل‌های آلوده گوشی یا لپتاپ میتونن خیلی خطرساز باشن. حتما سعی کنید محیط سیستم عاملتون رو کنترل کنید، یا حداقل دستگاهی که روش اطلاعات حساس مثل کیف پول بیت کوین دارید رو مثل یه دستگاه روزمره باش رفتار نکنید. خیلی ممکنه دانش یا فرصت کنترل سیستم عامل نداشته باشن. من به همچین افرادی توصیه میکنم که توی دستگاهی که روزمره استفاده میکنن بیشتر از چند صد دلار بیت کوین نگهداری نکنن. و اگه داراییشون بیشتر از این اعداده، اون وقت ضرر نداره یه دستگاه مجزایی هم تهیه کنن که محیط سیستم عاملش تمیز بمونه و فقط برای کیف پول از اون استفاده کنن. وقتی هم که نیازش ندارن خاموشش کنن یه جایی هم قایمش کنن. بالاخره تهیه یه گوشی موبایل اضافه یا یه لپتاپ اضافه برای انجام دادن همچین چیزی خیلی غیر منطقی نیست. از لحاظ هزینه هم باز معقوله اگه توجه کنید، چون کسی که داراییش زیاد باشه خب منطقیه که یه مقداری هزینه کنه برای اینکه بتونه امنیتش رو خیلی خوب نگهداری کنه. بیت کوینی که رفته، خب بیت کوینیه که دیگه نداریدش و بهتره که برای نگه داشتن و داشتن اون بیت کوین یه مقداری هزینه کنید. به هزینه‌اش میارزه واقعا. یه موضوعی هم که قبل‌تر بهش اشاره کردم این بود که اصلا اون کلمات بازیابی بیت کوین رو به کسی افشاشون نکنید و به کسی هم نشونشون ندید. توی وبسایت یا اپلیکیشن هم واردشون نکنید، یعنی هیچ کار نکنید باشون. اون کلمات واسه بازیابی و خیلی حساسن، نباید هیچ کاری باشون بکنید. تقریبا فقط برای زمانی که بازیابی نیاز داشتید انجام بدید، فقط اون موقع ازش استفاده کنید. چرا؟ چون فقط برای بازیابی طراحی شدن. تازه با خیلی دقت زیاد و حوصله هم باید از این کلمات مجددا استفاده کنید. من یه چیزی که برای این موضوع همیشه میگم اینه که اگه کسی یا سایت یا نرم افزاری یا ایمیلی یا دوستی یا هر کسی از شما درخواست کرد که کلماتو بهش بدید، اون وقت بدونید که اون سمت این وبسایت یا اون آدمی که داره ازتون درخواست میکنه یه دزده. چون فقط یه دزد از شما درخواست میکنه که کلماتو بازیابیتونو بهشون بدید. یعنی باید هم دزد باشه، چون کسی که میدونه این کلمات حساسن و مهمن و دسترسی به دارایی میدن نباید درخواستشون کنه. پس اگر از شما داره درخواست میشه، بدونید که یه دزدی در کار هست. مراقب باشید. بریم نوع بعدی دزدا رو بهتون معرفی کنم. بعضی وقتا هم هست که یه بدافزار یا ویروسی ممکن رو گوشی یا لپتاپ شما نصب بشه بدون اینکه اطلاع ازش داشته باشید و این بدافزار بخواد آدرس های شما رو دستکاری کنه. این مورد یکی از رایج ترین اتفاقاتی است که دیدم برای سرقت از کاربران اتفاق میفته. زمانی که مثلا یکی از دوستاتون براتون آدرس بیت کوین فرستاده که براش بیت کوین انتقال بدید، اون ویروس میاد و موقع کپی کردن آدرس، آدرس دوستتون رو با آدرس سارقی که ویروس رو ساخته عوض میکنه. پس یه کاری که باید برای اطمینان همیشه انجام بدید اینه که موقع کپی کردن آدرس ها و قبل از ارسال تراکنش همیشه یه دابل چک کنید و مطمئن بشید که آدرسی که کپی کردید آدرس صحیحیه و تغییر نکرده باشه. بذارید یه سری نکات اضافی هم بهتون بگم برای امنیت بیشتر و بعد بریم بخش بعدی موضوع امنیت. ببینید، شاید خیلیاتون نگران این باشید که کلمات بازیابی همون سید رو ممکنه کسی تو خونتون یا محلی که نگهداری میکنید پیدا کنه و بیت کوینتون رو برداره. اگه همچین نگرانی دارید دست به هیچی باز نزنید. مثلا کلماتتون رو به هم نریزید، تیکه تیکه‌شون نکنید، چون قبلتر بهتون گفتم که کار خطرناکیه و میتونه باعث خسارت داراییتون بشه. کاری که به جاش میتونید انجام بدید اینه که از یه قابلیتی به اسم پس فریز استفاده کنید. این قابلیت رو خیلی کیف پولات دارن، البته شاید بعضیش هم نداشته باشن. حالا اینو میتونید تو وبسایت اون کیف پولات چک کنید. اما بذارید بهتون بگم این قابلیت چطوری کار میکنه. پس فریز اینطوری کار میکنه که یک کلمه دلخواه به کلمات قبلی اضافه میکنید و یک کیف پول به جای 12 کلمه اون وقت با 13 کلمه ساخته میشه، یا اگه کیف پولتون 24 کلمه باشه اون وقت با 25 کلمه ساخته میشه. نکته ای که داره اینه که اون کلمه پس فریز رو نباید کنار کلمات بازیابی بنویسید و روی یک کاغذ مجزا توی دفترچه یادداشتتون یا که خیلی جای دیگه میتونید بنویسیدش که راحت بهش دسترسی داشته باشید. اون کلمه پس فریز به تنهاییش معنی نداره، استفاده هم ازش خوب نمیشه کرد و هیچ کی متوجه نمیشه که این قطعه آخر پازل برای به دست آوردن بیت کوین شماست. اینطوری اگه کسی کلمات بازیابی 12 تا 24 کلمه شما رو پیدا کنه، بدون اون کلمه آخر نمیتونه به بیت کوین شما دست پیدا کنه و انگار یه جور قفلیه روی کلمات بازیابی بیت کوین شما. البته که باید یادآوری کنم که این کلمه برای بازیابی کیف پول شما کاملا مهم و ضروریه، پس اصلا یادتون نره که کجا یادداشتش کردید، چون بدونش نمیتونید بیت کوینتون رو بازیابی کنید. آها، یه چیز دیگه هم یادم اومد، اونم این که توصیه میشه به شکل دوره‌ای، مثلا هر 6 ماه یا هر یه سال برید کلماتتون رو چک کنید و سالم بودنش محل نگهداریشون و امنیت اون محلی که گذاشتینشون مطمئن بشید. اینم خیلی واضحه که چرا کار مفیدیه. بالاخره ممکنه یه وقت مثلا یادتون بره کجا بود، پس بهتره که هر یه مدت یه بار برید چکش کنید، یا اصلا برید چک کنید اصلا سر جاشه، کسی بهش دست نزده، نبردتش یا همچین چیزی. برای همین خیلی حالا واضحه، خیلی در موردش توضیح نمیدم. خب نکته آخری که میخوام قبل از شروع بحث بعدی بهتون بگم اینه که حریم خصوصی یا همون پرایوسی رو جدی بگیرید. بذارید با این مثال شروع کنم. یه نفر توی شبکه‌های اجتماعی بهتون میگه که شماره کارت یا شماره حسابتون رو عمومی منتشر کنید، یا کد ملیتون، یا که ممکنه بهتون بگه که اعلام کنید چقدر توی حساب بانکیتون موجودی دارید. خب من سوالی که از شما توی این شرایط میپرسم اینه، شما توی همچین شرایطی چیکار میکنید؟ آیا اون اطلاعات رو در اختیار اون شخصی که از شما درخواست کرده قرار میدید؟ آیا عمومی منتشرش میکنید؟ حدس میزنم که جواب شما این باشه: خیر، هرگز همچین کاری رو نمیکنم. دلیلش هم مشخصه. اون آدم یا آدمای دیگه ممکن از دونستن این اطلاعات در مورد شما سوء استفاده کنن و به شما صدمه مالی یا جانی وارد کنن. توی دنیای بیت کوین هم همینه. شما بهتره هیچ وقت آدرس‌های بیت کوینتون رو توی سوشال میدیا قرار ندید، چون شبکه بلاک چین شفافه و اگه توی اون آدرستون بیت کوین داشته باشید، هر کسی میتونه ببینه شما چقدر بیت کوین توی اون آدرسی که گذاشتید دارید، یا که میتونه با روش‌های حرفه‌ای‌تری سعی کنه ردیابی کنه که چه تراکنش‌هایی به آدرس شما ارسال شده و شما به کجا بیت کوینتون رو میفرستید. این اطلاعات مالی مشخصا حساسه و مثل همه اطلاعات مالی بهتره که در معرض دید دیگران قرارشون ندید تا ازشون سوء استفاده هم نشه. رسیدیم به یه بخش دیگه از این قسمت. اگه در مورد کیف پول‌های بیت کوین صحبت نکنیم، امنیت بیت کوین موضوع ناقصی میمونه. بذارید در مورد کیف پول‌ها پس بهتون بگم. اولین چیزی که در مورد کیف پول‌ها باید بدونید اینه که معمولاً به چند شکل کیف پول‌ها رو طبقه بندی میکنن. من ترجیح میدم که توی دو تا طبقه خلاصه‌شون کنم: کیف پول‌های نرم افزاری و کیف پول‌های سخت افزاری. ولی یه نرم افزار کیف پول چیه؟ اون نرم افزار، اون اپلیکیشن یا برنامه کیف پولی که نصب می‌کنید چی است؟ ببینید خیلی چیز عجیبی نیست در واقع. اگه قسمت 12 لانه خرگوش رو شنیده باشید، اونجا مفصل توضیح دادیم که چیزی که نشون دهنده مالکیت شما برای بیت کوینه کلید خصوصیه. کیف پولا هم یه نرم افزاری هستند که کلید خصوصی رو توشون نگهداری میکنن. من اصطلاحی که دوست دارم برای کیف پولا استفاده کنم اینه که اینا در واقع یه جا کلیدی هستند که توش کلیداتون رو نگهداری میکنید. حالا اگه یه ارتباط اینترنت هم داشته باشن، اون وقت میتونن اطلاعات بلاکچین رو هم چک کنن و متوجه بشن چقدر شما موجودی دارید یا که تراکنشی که دریافت کردید رو بهتون نشون بدن یا تراکنشی رو باش بسازید و به شبکه بیت کوین بفرستید و همچین کارهایی رو هم میتونن داشته باشن. کافیه فقط یه اینترنت هم داشته باشن. کیف پولای نرم افزاری و کیف پولای سخت افزاری در واقع توی اصل ماجرا تفاوت خیلی زیادی با هم ندارن. هر دوتاشون یه جور نرم افزارن که روی یه سخت افزاری دارن اجرا میشن. مثلا شما ممکنه روی موبایلتون نصبش کنید یا که مثلا ممکنه یه نرم افزاری باشه که روی یه قطعه سخت افزاری کوچیک و ایزوله اجرا بشه، مثل کیف پولای سخت افزاری که اینجوری کار میکنن. پس هر دوتا اینا نرم افزارن، اما هدف ها و روی کرداشون شاید متفاوت باشه. مثلا کیف پول سخت افزاری طوری طراحی شده که برای کاربر مبتدی یه سری قابلیت های امنیتی بیشتری رو فراهم کنه. چند تا از مهمترین قابلیت هاشون که اونا رو با کیف پولای نرم افزاری متمایز میکنه اینن که یه مانیتور کوچیک مجزا دارن که بتونید توی مانیتور مجزایی عملکرد کیف پول رو بررسی کنید. چون ممکنه مثلا محیط سیستم عامل گوشی یا کامپیوتر شما آلوده باشه و به شما اطلاعات غلطی رو نشون بده و اون وقت اون مانیتور مجزایی که کیف پول سخت افزاری داره اینجا خیلی به کار میاد که اطلاعات صحیح رو به شما نشون بده. و یه کار مهم دیگه هم که میکنن اینه که چون یه قطعه کوچیک و مجزا از کامپیوتر یا گوشی شما هستن، وقتی که نیازشون ندارید خاموشن و محیطشون وابسته به سیستم عامل شما نیست که بخواد در معرض خطر بدافزار یا ویروس خاصی قرار بگیرن. یعنی یه جور کامپیوتر فسقلی هن که روشون یه کیف پول در واقع فقط اجرا میشه و چیزای اضافه‌ای توشون نیست، کاربرد اضافه‌ای هم ندارن و هر وقت هم نیازش ندید خاموشش می‌کنید، می‌ذارید تو جیبتون یا تو گاف صندوق یا جایی نگهداریش می‌کنید. یه سری مزیت‌های جالب و شاید هم یه سری معایب هم داشته باشن که شاید توی یه قسمت دیگه لانه خرگوش در آینده در موردش مفصل صحبت کنیم، ولی فعلا همین قدر فکر کنم کافیه در مورد کیف پولای سخت افزاری بدونید. البته قبل از اینکه ادامه بدم اینو هم بگم که این به این معنی نیست که کیف پولای نرم افزاری بدن، نه اصلا، کیف پولای نرم افزاری هم خیلی مفیدن، ولی اغلب افراد باهاشون مثل یه اپ یا برنامه دم دستی برخورد میکنن. برای همین اون وقت امنیتی که کیف پولای سخت افزاری فراهم میکنن نمیتونن برای شما به وجود بیارن. اما کیف پولای نرم افزاری رو اگه با رویکردهای امنیتی مناسبتر و آگاهی و آموزش سراغشون برید، اون وقت حتی میتونن از کیف پولای سخت افزاری هم تو خیلی شرایط امن‌تر هم باشن، یا که اصلا میشه تو بعضی روش‌ها ترکیبی از کیف پول نرم افزاری و سخت افزاری با هم استفاده کرد که مکمل هم باشن و امنیت شما رو به مراتب بیشتر و بیشتر ارتقا بدن. این موضوع به ما نشون میده رویکردهای مختلفی برای استفاده از هر دو نوع مختلف این کیف پولا وجود داره. بذارید در مورد رویکرده هم بهتون بگم. رایج‌ترین رویکرد اینه که خیلی از کیف پول مثل یه نرم افزار روزمره استفاده میکنن رو گوشیشون. این استفاده اشتباهی نیست، اما روش امنی هم نیست. من خودم همچین کاری میکنم، ولی فقط برای مبالغ کم. مثلا برای یه مبلغی معادل $100 یا شاید خیلی زیاد بشه برای $200 که دسترسی بهش راحت باشه و با گوشی هر جا که باشم بتونم ازش استفاده کنم. اما بیشتر از همچین مبلغی باشه اصلا روش امنی نیست. البته اینکه چه مقدار پول رو شما بخواید نگهداری کنید به خودتون برمیگره که چقدر پولی که براش زحمت کشیدید رو براش ارزش قائلید. یه روش خوبی که دیدم استفاده میکنن اینه که مثلا به اندازه درآمد یک ماه یا دو ماه کار و زحمتتون رو میتونید روی نرم افزار و گوشی یا لپتاپ روزمره‌تون استفاده کنید. اما اگه مبلغ داراییتون اندازه 6 ماه یا مثلا 1 سال درآمدتون باشه، اون وقت خب مبلغ خیلی زیادیه و اگه یه وقت دستش بدید سخت میشه جبرانش کرد. پس اون وقت باید مثلا رویکرد امنیتی بهتری رو استفاده کنید. مثلا کیف پول سخت افزاری استفاده کنید یا که یه سیستم ایزوله برای این کار تهیه کنید. یعنی چطور؟ یعنی شما یه گوشی موبایل یا یه لپتاپ جداگانه داشته باشید که اصلا روش برنامه‌های اضافی نصب نمی‌کنید و باهاش کارهای روزمره هم انجام نمی‌دید. رمز خیلی خوبی براش میذارید و توی جای خوبی هم ازش نگهداری کنید، مثلا توی گاف صندوق. اینطوری میشه یه سیستم نسبتاً ایزوله در مقایسه با سیستم روزمره و آنلاینی که همیشه تو دستتون دارید یا توی کوله پشتتون دارید و همه استفاده ها رو ازش میکنید. این میشه که شما یک دستگاه مجزا خواهید داشت واسه این کار. حالا اگه این مبلغ به جای یه سال درآمد شما اندازه 5 سال درآمد شما باشه چی؟ خب جبران کردن خسارت همچین مبلغی رو همه فکر کنم اتفاق نظر داریم که خیلی سخته. اندازه 5 سال زحمت و انرژی و زمانیه که یه آدم گذاشته و اون پول رو به دست آورده. برای همین من توصیه میکنم که افرادی که این مقدار مبالغ پول رو نگهداری میکنن، اول از همه یه مقدار خوبی زمان به یادگیری اختصاص بدن. اون وقت اگه براشون ممکن بود هم در مورد امنیت مشاوره ببینن و آگاهی خودشون توی این موضوع رو به سطح مناسبی برای دارایی خودشون برسونن. یه جمله‌ای که من خیلی استفاده میکنم اینه که مقدار امنیتی که نیاز دارید رو شما خودتون تعیین نمی‌کنید، بلکه اون دارایی شما براتون تعیینش میکنه. به نظرم نگهداری و مراقبت از دارایی که زیاد باشه یه مقدار زحمت و زمان نیاز داره. پس حتما وقت بذارید براش و از کنارش نگذارید که میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. توی دنیای بیت کوین وقتی پولی ازتون سرقت بشه یا که خسارتی برای داراییتون پیش بیاد، به ندرت پیش میاد که بشه کاری انجام داد و تقریبا میشه گفت همیشه اون دارایی از دست میره. راهی هم برای باسپس گرفتنش وجود نداره. بیخود نیست که این جمله معروف رو میگن. میگن با بیت کوین بانک خودت هستی. این جمله خیلی معروفه و معمولا به این معنیه که بیت کوین کاری رو میکنه که شما انگار بانک خودتون هستید و همه اختیارات دست خودتونه. اما وقتی از یه دید دیگه به این مسئله نگاه کنیم و این جمله رو یه جور دیگه نگاه کنیم، میتونیم متوجه بشیم که خب توی دنیای بیت کوین همه کارا رو هم خودت باید انجام بدی. خودت باید برای خودت بانک بشی و یه بانکی وجود نداره که بیاد برای تو کاراتو انجام بده. پس امنیت هم یکی از اون موضوعاتیه که باید وقت بذارید خودتون انجام بدید و محتاط باشید، به خصوص اگه مبالغ دارایی زیادی رو نگهداری میکنید. آره، حالا که اینو گفتیم بذارید در مورد روش‌های نگهداری برای همچین مقدار دارایی صحبت کنم، چون در موردشون صحبت نکردم. برای همچین مقدار سرمایه‌ای معمولاً از یه رویکردی به اسم روش آفلاین یا با اسم دیگه میگن ذخیره سرد یا به انگلیسی میگن کولد استوریج، یا شاید حتی روش‌های پیچیده‌تری هم وجود داشته باشه به جز این روش، ولی بذارید این رویکرد رو بهتون بگم. این روش شبیه به روش قبلیه که من گفتم، که گفتم یه سیستم ایزوله مثلا میتونید استفاده کنید، با این تفاوت که گوشی یا لپتاپی که برای نگهداری استفاده میکنید رو قرار هم نیست هیچ وقت دیگه به اینترنت وصلش کنید و کاملا آفلاین برای همیشه بعد ازش استفاده کنید. اما بدون اینترنت مگه میشه تراکنش انجام داد؟ آره میشه. شما با استفاده از دوربین یا وبکم دستگاهتون و با اسکن کردن بارکدی که نرم افزار می‌سازه میتونید بین دو تا دستگاه اطلاعات رد و بدل کنید. معمولا به این شکل اتفاق میفته که شما یک کامپیوتر آنلاین دارید و یک کامپیوتر آفلاین. حالا توی کامپیوتر آنلاین یه فایل تراکنش می‌سازید ولی کامل نیست، چون امضا نداره، چون پرایوت کی نداره اون کامپیوتر آنلاین. به شکل بارکد می‌سازه و توی سیستم آفلاین با وبکمش یا با دوربینش میتونید اسکنش کنید، اون وقت توی سیستم آفلاین امضا انجام میدید و فایل تراکنش رو کامل میکنید و دوباره همین فرایند رو برعکس انجام میدید که بارکد رو توی سیستم آفلاین نشون میده و توی سیستم آنلاین اون رو اسکن میکنید دوباره مجددا با وبکم یا با مثلا دوربین گوشی یا هرچی، یا دوربین اصلا جداگونه. و به این شکل بدون اینکه نیاز باشه این سیستم ها رو به هم متصل کنید یا اینترنتی مثلا وصل کنید، اینجا میتونید به شکل کاملا ایزوله اطلاعات بین این دوتا کامپیوتر رد و بدل کنید و اون وقت با سیستم آنلاین میتونید تراکنش رو بفرستید به شبکه بیت کوین. من یه ویدیو برای در واقع آموزش قدم به قدم انجام این کار ساختم توی کانال یوتیوبم. میتونید با عنوان امترین روش نگهداری بیت کوین توی کانال یوتیوب من یعنی ضیاصدر جستجوش کنید و پیداش کنید. لینکش رو البته توی جزئیات پادکست هم میذارم. بجز این مورد من برای بیشتر موضوعاتی که تا الان گفتم ویدیو توی کانال یوتیوبم ساختم که بتونید ببینید چطوری کیف پول رو باید بسازید، خطرات و ریسک‌ها چیا هستن و خیلی راهنمای ویدیویی در مورد امنیت ساختم که اگه خواستید در مورد امنیت بیشتر یاد بگیرید توصیه میکنم کانال یوتیوب منو جستجو کنید و این راهنماها و آموزش‌ها رو ازشون استفاده کنید. خب به انتهای این قسمت هم رسیدیم. قبل اینکه تمام کنیم بذارید یکی دو تا موضوع رو در انتها بگم. ببینید امنیت طوریه که شما کافیه در مورد اصول استاندارداش مطلع بشید اون وقت به اندازه خیلی خیلی خوبی میتونید خودتون از پس امنیت دیجیتالی خودتون، نه فقط توی دنیای بیت کوین بلکه توی دنیای دیجیتالی همه چی، در واقع هر جا که اطلاعات حساس مهمه، اون وقت یاد بگیرید و از پس همه کاراتون بر بیایید. کافیه که به اهمیتش واقف باشید و وقت بذارید و یاد بگیرید. روش‌های متنوعی وجود داره. مثلا چند امضایی برای دارایی مشترک وجود داره که خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها و اکسچنج‌ها ازش استفاده می‌کنن، یا روش‌های حرفه‌ای و پیچیده دیگه‌ای هم هست مثل مولتی پارتی کامپیوتیشن، کیف پول‌های سخت افزاری و گجت‌ها و دستگاه‌های متفاوتی هم وجود داره که می‌تونید تهیه کنید، یا که حتی بعضی‌هاشون رو می‌تونید با قطعات الکترونیکی موجود توی بازار و بدون اتکا به هیچ کسی برای خودتون بسازید. من سعی می‌کنم در مورد همه اینا توی کانالم آموزش بدم که شما باهاشون آشنا بشید. توی فضای اینترنت هم راهنماها و آموزش‌های زیادی وجود داره. کافیه که اراده کنید و دنبالشون بگردید و نیازاتون هم اگه بفهمید، اون وقت می‌تونید اقدام به یادگیری و استفاده از این راهنماها و آموزش‌ها بکنید. برای مطالعه و یادگیری بیشتر هم من میتونم کانال یوتیوب هم بهتون پیشنهاد بدم و وبسایت من رو به فارسی bitcoin.me رو هم میتونم پیشنهاد بدم که راهنمایی برای روش‌های امن نگهداری بیت کوین ساختن که میتونید ازشون استفاده کنید. خیلی از وبسایت‌های مرتبط به کیف پولا هم نکات امنیتی رو آموزش میدن یا راهنمای استفاده امن از نرم افزار یا محصولاتشون رو اونجا گذاشتن که اونا رو هم حتما قبل از استفاده توصیه میکنم که بررسی کنید. وبسایت‌های آموزشی زیادی هم توی جامعه علاقه‌مندان به بیت کوین هست که ساختن برای امنیت، مثل bitcoiner.guide و خیلی دیگه، خیلی زیادن واقعا که در مورد امنیت یاد میدن همشون. محتوا واقعا برای یادگیری در مورد امنیت خیلی زیاد است. سراغشون رو بگیرید و یاد بگیرید.
دانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر اف ام، کست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاسطر هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لانه خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم همه پلتفرم های ما توی انکر قرار داره. فقط کافیه anchor.fm/rhj رو تایپ کنید. anchor.fm/rhj. صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت‌های جدیدش مطلع بشید و بتونید اون رو دنبال کنید. اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با توییتر زیا یا توی بخش کامنت‌های پادکست با ما در میون بذارید. فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی.